خواهم داد در جلسات آینده.
با عرض سلام خدمت پیر جان، توضیح راجع به روح و جسم لطیف برای اول گفتش رو پاسخ هدایت دارید. می توانم بپرسم در لحظات اول مرگ مرد، مرگ جسم مادی چه اتفاقی می افتد؟
ببینید، بر اساس همون صحبتی رو که من خدمت رو، من واقعیتش نمیخوام وارد اینجور مسائل زیاد بشم، اما چون فرمودین اون چیزی که از انسان خارج میشه و انسان رو مشاهده میکنه همون وجود نفس لطیفه. باز هم میگم فراموش نکنید نفس لطیفی که ما ازش صحبت میکنیم غیر مادی نیست، 100% مادیه، قابل دتک کردن و کشف شدنه. این رو بسیار روش تکیه داشتن، یعنی ما از یه چیزی صحبت نمی کنیم که غیر قابل دسترسه، هنوز بهش دسترسی پیدا نشده. از نظر عرفا میگم در واقع اونی که خارج میشه اونه، اون توی انسانی هستی، توی انسانی که گفتارهای انسان به کردار تبدیل شده و کردارهای انسان وقتی که شده صفتهای انسانی، اون چیزیه که از این جهان داره با خودش میبره. توجه میکنید؟ صفت انسانی وقتی که شد، من آموزه های عرفان رو دارم میگم، صفت انسان شد با خودش میبره، به غیر از چیزهایی که نهادینه درش هست، اون چیزی که تبدیل شد به صفت اینه. این همون چیزی هستش که وقتی از جسم انسان خارج بشه و بازگشت نداشته باشه، انسان مورد تلقی میشه از نظر جسمی، دیگه توان زندگی کردن نداره. باز میگم به این صحبت، چون این صحبت ها بسیار طولانیه و چون این همه پای ریزی ها شده که به خیلی از حرفا موقعی که میرسیم هی ایجاد سوال نکنه. امیدوارم که جوابتون رو تا این اندازه داده باشم.
خیلی ممنون.
ببینید، انسان مرده درون در حقیقت انسانیه که اون چراغ فطریش، اون روشنایی درونیش دیگه خاموش شده. میدونید این به چه معنی گرفته میشه؟ به همون معنی که یکی از دوستان سوال کردن، خودخواهی، خودخواهی، این همونه. ما یه سری خودخواهی های معمولی زندگی داریم که اونا همه داریم، اونا جای خود داره، اما یک سری خودخواهی هایی داریم و یک سری حرکاتی داریم که اینها به قول فیلسوف های غربی به اصطلاح فلسفه ماکیاولیه دیگه. هر اون چی که برای من خوبه اون حقیق درسته، یعنی اگر وعده ای رو میدم میتونم وعده ما بشکنم، اگر جایی باید دروغ بگم دروغ میگم، اگر جایی باید راست بگم، بستگی به شرایط من داره. مرده درون هرگز نمیتونه با معنا ارتباط داشته باشه. ببینید، این همه جیغ و دادهایی که در عرفان انجام شده سر همین موضوع بوده. صحبت همین یک کلامه که من میخوام خدمتون عرض کنم. گفتن ببین، تو یه انسانی هستی، شما فرض کنید یه خانومی هستش که نطفه در رحمش بسته شده. این نطفه که در رحم این خانوم بسته شده، یعنی پتانسیال یک انسان، پتانسیالی که میتونه فردا این بچه دنیا بیاد و حالا چه تأثیراتی در زندگی بشر بذاره و چقدر بشریت رو عوض کنه. همه این پتانسیال‌ها در اون نطفه‌ای که در شکم یک خانم بسته شده وجود داره. بحث اینه که به این خانم بگی که آقا جون این نطفه رو از بین نبر، یک کاری نکن که این نطفه از بین بره. وقتی از بین رفت، در واقع دیگه اون نطفه خاموش شده، اون پتانسیال خاموش شده، دیگه این وجود نداره. و چیزیه که خیلی بی‌ارزش میشه. درسته؟ انسان هم همین حالت رو داره. انسان بر اساس تعالیم و عرفای ما، ما یه عده به قول این امروزی ها که میگن تکامل داروین و نظریه داروین و اینا، ما یه عده میمون نبودیم که بر اساس تصادف به وجود اومدیم و بر اساس این تصادف هم اینجاییم. اگر این رو باورداری، اصلا همش بی خوده، همونی که باید بکنی بکن. اما میبینی این نیستی، به بسیاری از تضادهای درونی میرسی، به بسیاری از مشکلات میرسی. اونجا میبینی زندگی رو داری، پول رو داری، لذت رو داری، مشکلاتت بیشتر داره میشه. یک جریانی در انسان هست که میخواد متوجهت اون نورت بکنه که این نور رو از دست نده، حواست پرت نشه به این زندگی. اگر اینجوری فکر میکنی و اگر اینجوری دیدگاه داری به زندگی، اصلا فراموش کن همونی که هست، باید هر کاری که باید بکنی و فکر میکنی درسته انجام بده و برو جلو. دلیلی هم نداره پابند به چیزی باشی. امروز روز هی میگن که آقا نه باید پابند بود. مگه میشه آدم ها وقتی که حتی به این مسائل تکاملی اعتقاد دارن خیلی پابندن؟ ببینید، دلیل نداره. انسان ها میتونن بی خدا باشن، ضد خدا باشن و خیلی انسان باشن. این از درونشون بلند میشه. اما دلیلی نداره منی که 50 سال، 60 سال، 70 سال اینجا دارم زندگی میکنم و هر کاری که دلم میخواد بکنم، راحت زندگی کنم، برم دیگه. اما اگر اون غیر از این رو متوجه شدی، اون نور رو درک کردی، اون هلال ماه رو دیدی، زمانی که اون هلال ماه دیده میشه یعنی زنده ای. و الا در غیر این صورت، اگر اون هلال ماه، اگه یادتون باشه، نمیدونم کسی که سوال کرده، از حافظ میخوندیم که وقتی که هلال ماه رو دیدم، ماه ابرویی نشون داد و رو پوشوند از من، یعنی این که زندگی شروع میشه. اون وقت به این جایی میرسی که میتونی کارها و مسیری رو که در به قول عرفای ما نشعات دیگه در جهانها و ابعاد دیگه در طی هزاران سال نمیتونی انجام بدی، اینجا خیلی کوتاه‌تر میتونی انجام بدی. این اون تواناییه. و این رو وقتی که نداشته باشی یعنی هیچ. وقت شما میبینید این همون کلام بودا میشه، انسان مرده انسانیه که به خودش کمکی نمیکنه. بزرگترین کمک، کمکیه که به خودت میکنی. بسیار حرف مهمیه. ببینین، تو اگر به خودت کمک نکنی نمیتونی به دیگری کمک کنی، غیر ممکنه. شما وقتی سوار هواپیما میشین، دیدین بهتون میگن اگر هواپیما اومد پایین، کیسای اکسیژن اومد پایین، اول بذارین رو صورت خودتون، بعد بذارین رو صورت بچه‌تون. تو باید سرپا باشی که برای اون بذاری، نه رو دهن اون بذاری تو بیفتی. اینا خیلی مسائل مهمیه. اگر به خودت کمک بکنی، به جهانی کمک کردی و زنده شدی. اما زمانی که هیچ کدوم از این مسائل اصلا معنا برات معنایی نداره و وقتی که زندگی از رحم مادر شروع شده و با قبرستون و یا سوختن تموم میشه، این انسان نظر درونی مرده است. بفهم.
با درود و سپاس، با توجه به اینکه فایل های هستی و یا تمام همدن و همراه من است، اگر سلام میدهید با این سوال من رو پاسخ بدید. آیا طلب قابل جریان عشق است یا معرفت؟
ببینین، طلب هرگز خالی از معرفت نیست. طلب اون چیزیه، یعنی اگر معرفت نباشه طلب به وجود نمیاد. دقیقا به همین نکته اشاره همین صحبت قبل از اینم بود. ما میگیم ما از جهش‌های تکاملی انسان صحبت میکنیم در عرفان. شما در عرفان از کسی صحبت میکنید که جهش داره. جهش وقتی به وجود میاد که معرفت وجود داره، شما آگاه هستید و اون آگاهیه که به تو طلب میده و هی طلب دارت حرکت میکنه. آخه ببینید، وقتی انسانی میگه من پیکان دارم پس من هستم، این حرفای قدیمه. حالا امروز روز ماشینای دیگه است. خب این معلومه تو حاشیه است، این از آگاهی نمیتونه صحبت کنه. من ماشین دارم پس من هستم، این طلبی رو در کسی ایجاد نمیکنه. اون چیزی که میگید دقیقا طلب زاییده معرفته. اصلا مولانا عشق رو، محبت رو، عشق نه به معنی عشق عرفانی، به معنی محبت، از محبت خارها گل میشود، من اینو رو خوندم یه بار، میگه این عشق، این محبت هم زاییده معرفت است. این خیلی مهمه، چون ببینید ما فکر میکنیم که فقط اگر رفتیم یه جایی یه کسی از ما یه کمکی خواست، کمک کردیم، انسانیم. حالا بیا بگو بابا جان این آدم ده ها خونه داره، شغلش گداییه. بسیار آدم ها اینجورن، درسته؟ ما بدون معرفت فکر میکنیم فقط محبت کردیم. طلبی که ما ازش صحبت میکنیم شکفتگی اون معرفت در درونته، یعنی میبینی که آگاه میشی به چیزی که این آدمی که میگه من ماشین دارم پس من هستم به اون معرفت نداره، به اون معرفت نرسیده. اساساً طلب و عالم طلب زائیده معرفته. شما به خیلی از آدم ها بگین، بگید آقای عرفان، بگید هر چیز دیگه، فکر نمیدونم، اندیشه، بابا ولش کن، یه لقمه نون دراریم زندگی کنیم، اینا همه چرت پرته، مگه غیر از اینو میگن؟ ببینید هست یا نه. خب همینه، طلب زائیده معرفت. کسی که اون معرفت رو نداره، تو چی رو میخوای باهاش بگی؟ تو چی رو میخوای با این باز کنی؟ و همون معرفته که طلب رو نتیجه میده. و اون وقت میبینی که متوجه این شدی که اصلا بابا جهان خیلی با اون چیزی که فکر میکردی متفاوته. تو به این دنیا نیومدی فقط از یه نقطه A شروع کنی به یه نقطه Z، خاکت کنن تموم شه بری. بسیار فعالیت های متفاوت میتونی داشته باشی. و داستان های زیادی رو در این زمینه مولانا مطرح کرده. من یکی دو بارم شاید این داستان رو گفتم توی جلسات، همین موضوع دیگه. مولانا میگه که آقا هی طرف میخواست ادبیات یاد بده، هی میگفتش که زید امر رو زد، طرف معرفت اینو نداشت که این داره به این ادبیات یاد میده. رفته بود تو این موضوع که به چه حقی زید امر رو زده. توجه میکنین؟ آخر سرم که میدونین مولانا گفت امر، به خاطر اینکه یه واو، چون امر رو مثل عمر با یه واو مینویسن، امر یه واو اضافه دزدیده بود، به خاطر این تنبیهش کرد، گفت حالا فهمیدم اومدم جلو. اینا مسائل مهمیه. اون کسی که وارد عالم طلب میشه، اون کسی که اون نور ماه رو میبینه، کاملا حرکاتش، سکناتش، نوع طلب و خواستش کاملا متفاوت میشه با آدمی که این حالت درش نیست و اون زائیده معرفته. و اگر اینها نباشه، در حقیقت حرام شدن حیاته، هدیه حیاته و از بین رفتن هدیه حیاته. این همون انسانیه، همون چیزیه که انسان رو به خاموش شدن فطرت درونش میرسونه، از آدمیت خالیش میکنه.
این سوال مجددن از سوئد هست. در باب پیدا کردن هدف زندگی که برای هر فرد متفاوته و رابطه اون با فردیت هر شخص، میتونید این نکات رو اضافه بفرمایید؟
ببینین، ما داریم از فردیتی، از چیزی صحبت میکنیم که من یک انسانی هستم که با همه این 7 میلیارد انسان یه مشترکاتی دارم، اما یک چیزی در وجود من هست که من رو با یک نفر دیگه متمایز میکنه. این یعنی چی متمایز میکنه؟ یعنی این که زمانی که ما وارد میشیم در خلاقیت، تخیل خلاق، ما وارد میشیم به عالم شعر، به قول هایدگر. من در این عالم اون چیزی که ازم جلوه میکنه معماریه، مجسمه سازیه. تسلا میشم، اصلا یک قدرت خلاقی در اختراعات، حالا اختراعات مد نظر اینا نیست ولی من دارم اضافه میکنم، اون فرد هم به این عالم تخیل خلاق وارد میشه، ولی من میرم مجسمه سازی، اون میره شعر گفتن، من میرم مجسمه سازی، اونم میره مجسمه سازی، ولی هر کدوم از ما پیکره ای رو که میتراشیم با همدیگه فوق‌العاده در نوع فردیت متفاوته. ما هممون شعر میگیم، شعرهای عرفانی میگیم، شعرهای عاشقانه میگیم، اما اون چیزی رو که آقای خانم ایکس میگه با همون شعر عرفانی که آقای خانم ایگرگ میگه، میبینی تفاوتهای زیادی رو داره. درک این از همون حالت عاشقانه و معنوی با درک این آدم متفاوت شده. هدف زندگی هم همین موضوع رو داره. زمانی که من پی میبرم که چرا اینجا اومدم، ببینین در هزاران سال پیش به ما گفتن، منظورم به حالا بودا و قبل از اون، حتی شما بیاین در حالا دوران میترایی خود ایرانیان قدیم، تمام اینها این صحبت رو کردن که شما به دلیل اینجا اومدی، پیدا کردن اون دلیل برای توه. وقتی هم که اون دلیل پیدا بشه یا نتونی به اون دلیل برسی، بلا فاصله به قول امروزی ها دلیتت میکنن. یه مریضی میاد نمیفهمی از کجا اومد، یعنی دارن دلیتت میکنن، یا به هدف و پرپوزی که باید برسی رسیدی، یا دیدن دیگه بهش نمیرسی. این چیزی که به وجود میاد این همون، یعنی اون هدف خلقتی که از من وجود داره، این همون شعر گفتن منه که مختص منه، مختص درک منه، مختص اون تخیل ایمیجدار من از هستیه. اون چیزی رو که من دارم در اون میبینم با همونی که تو داری میبینی متفاوت میشه. این یعنی فردیت های ما با هم فرق میکنه، فردیت های ما با هم دیگه متفاوتن. و صحبت های من راجع به فردیت ابدا تموم نشده، صحبت ها بسیار زیاده، چون من این صحبت ها رو باز کردم. در جامعه ما با صحبت من رو نگیرید، برید ببینید در قبال عرفان اینجور برخورد نشده بوده تا حالا. عرفان همیشه دینی توضیح داده شده، و یا اگر دینی توضیح داده نشده، ضد دینی توضیح داده شده. شما به این آثار فتح‌علی آخوندزاده رو مطالعه کنید، از اساتید اولین استادهای دارالفنونه که به وسیله امیر کبیر اونجا به اصطلاح گذاشته میشه. این شانس میاره، فرار میکنه سن پترزبورگ، نمیکشنش. دقیقاً تفسیر داره رو مثنوی، تفسیرهایی که از مثنوی داره کاملاً توضیح میده که مولانا یک آدمی بوده که به هیچ عنوان باورمنده به خدا نبوده، و همه ی حرفش این بوده که مردم بفهمونه خدایی وجود نداره. بخونید مال فتح‌علی آخوندزاده، آدم کمی نیست. یا برعکس این گفته شده در جامعه ما، در جامعه ما همش گفته شده که دیدم اول باید شریعت باشه و شریعت رو که به تکامل رسوندی میشه طریقت و بعد از طریقت هم میرسی به حقیقت. شما بید آثار این همه بزرگان فارسی زبان رو بخونید اگر غیر از اینا پیدا کردیم و توضیحاتی در این زمینه من از شما قبول میکنم. جدیدنم که همه صحبت‌ها اینه که چجوری بتونیم مثنوی بخونیم پولدار بشیم موفق باشیم. اما از دیدگاه انسان شناسانه به این صورت هیچ وقت کسی صحبت نکرده و صحبت ها میبینید جلسات بالای 4 ساعت یا 300 خورده جلسه است که این صحبت ها مطرح شده. به خاطر همین که وقتی بیان میشه فردیت، وقتی بیان میشه حس علاقه نهانی و اینجور مفاهیم، برای جامعه ما اینها کاملا تازه است. نه دیدگاه روانشناسانه بهش هست و نه دیدگاه دیگه، دیدگاه مستقیم انسانشناسیه. به همین خاطر من این مفاهیم رو تا یک حدودی باز کردم، مثل خیال که من راجع به خیال از کی شروع کردم به صحبت کردن و همینجور هی ادامهش دادم و تکاملش دادم تا به اینجا رسیدیم و حالا بعد از این به جاهای دیگه میرسیم. بحث فردیت و purpose of life هم همینه. به موقعش اینها دونه دونه باز میشه و به خیلی از این مسائل خیلی ساده تر میرسیم، علل خصوص در رابطه با مسائل دیالکتیکی هگل، چون بسیار صحبت های مهمی در این زمینه ها وجود داره. و ما اساساً چون دیگه جلسه هم به آخر رسید، من این چند کلمه رو خدمتتون عرض کنم. اگر قرار بود ما بیایم اینجا صحبتایی رو بکنیم که خب توی اینترنت خیلی راحت میشه پیداش کرد یا توی نمیدونم کتاب فروشی ها میشه پیداش کرد، لزومی نداشت این صحبت ها بشه. بعدن فوقش رفرنس نام گفت اینا رو مطالعه کنید. جامعه ما متاسفانه اغلب دیدگاه شریعت مدارانه به عرفان داشته و همه بزرگان ما یک جوری خواستن توضیح بدن که این حرفی که مولانا میزنه همونیه که دین مبین در فلانجا گفته. این حدیث رو ببینی، این حدیث گفته مولاناست. الفت برقرار کنن. ببینید دوستی توی پرش پاسخ قبل یه سوالی رو کرد، کسی که با ابن عربی در ارتباط باشه. ببینید از من داشته باشید، هر جور خودتون صلاح میدونید، امکان نداره قطعا امکان نداره محال نمونه پیدا کنید که دین و تصوف، ادیانی مثل اسلام، مثل مسیحیت، در قالب فقاهت، برز من عنایت کنید، در قالب فقاهت اون چیزی رو که میگن شریعت بهش، اون چیزی که قانونهای بکن و نکنه، امکان نداره با عرفان بتونه کنار بیاد. اینا دوتا دشمنی هستن که به جاش خون هم دیگر رو میریزن. اینا هیچ ارتباطی با هم ندارن. بارها توی جلسات خدمتون عرض کردم، صحبتهای من رو نگیرید، برید مطالعه کنید. تا 100 سال پیش اگر شما مثنوی رو با انگشت ورق میزدید نماز نداشتیم. اینقدر نجس بود که باید با انبر ورق میزدیم. کتاب زاله بود. تقاضا میکنم به عرض من عنایت کنید. یه دفعه چی شد که تمام فقاهت ایران و تمام آخونده شدن مولوی شناس؟ اینها دروغه. همه هم اذعان دارن به این موضوع، همه اذعان دارن که آقا مولوی و مثنوی یه کتاب زاله است و این آدم گمراه بوده، کسی هم که اینو میخونه از دین کلن خارجه، علل خصوص از شیعش. اینا رو بدون هیچ تردیدی از من داشته باشید. هر کس هم میگه بی خود میگه. اینها یک فریبه. یک فقیه چه الفتی میتونه با ابن عربی داشته باشه؟ ابن عربی که خدا رو دیده، ببینید کفر محض در مقابل چی میخواد قرار بگیره. از همین رو، از همین خاطر شما چیزهایی رو دارید، شما چیزهایی رو در این مسیر میبینید. بزرگانی هم که روشنفکر بودن، اهل مدرن بودن، مجبور بودن یه جاهایی بین اینها الفت برقرار کنن، دوستی برقرار کنن، و الا هیچ زمانی شما پیدا نمی کنید که شریعتی باشه، طریقتی باشه و بعد برسید به حقیقت. اینها ساخته هایی که داشتن در همین حالت فقاهت آخوندا. بله، کسانی بودن که پشت پا اونور به فقاهت زدن و اومدن اینور عارف شدن. این میشه، ولی فقاهت و عرفان با هم جور در نمیاد، تصوف با هم جور در نمیاد. این رو از من حتما داشته باشین، چون کلن دیدگاه ها متفاوته. ما از جایگاهی مثنوی رو بررسی کردیم که به هیچ عنوان نه در مسیر دین بود و نه در مسیر ضد دین بود، فقط در این مسیر بود که آقا تو ببین اینایی که من دارم میگم، نه لازمه تو فیلسوف باشی، نه لازمه تو پروفسور باشی، نه لازمه تو روزی 10 جلد کتاب خونده باشی. اینایی که من میگم خیلی ساده ببین در خودت هست یا نه. اگر میبینی راه حلش اینه، اگرم نمیخوای اقدامی کنی دیگه خود داری، خودت میدونی هر کاری میخوای بکنی بکن. اینه که عزیز من، اون چیزی که راجع به مثنوی بعضی از دوستان میگن کتاب، متاسفانه اون چیزی که در قبال مولانا و عرفان ما اتفاق افتاده کشفیاتی بوده که غربی ها در آثار اینها در زمینه انسانشناسی پیدا کردن و اینها رو مطرح کردن که آقا جون مولانا حرفایی رو در 800 سال پیش میزنه که پدر جد روانشناسی امروز هم نمیتونه بفهمه و اینها وجود داره. ما از ناشناخته صحبت میکنیم. ناشناخته یعنی چی؟ یعنی چیزی که وجود داره اما نمیتونی الان بفهمیش. جاذبه زمین وجود داره، هیچکی نمیتونه توضیحش بده. این اون دلیلی بوده که بسیاری از آدم ها مولوی شناس شدن. اون چیزی هم که ما داریم مطرح میکنیم باید اگر عمری بر دنیا با در دنیا باشه و اگر بتونیم انشالله این جلسات رو ادامه بدیم، قدم به قدم حرفهای تازهیه. شما این جلسات هستی اوریان رو بذارید صحبت من رو نگیرید، دو تا جلسهش با هم قابل مقایسه نیست، به غیر از یه مطالبی که مجبور بوده تکرار بشه. این یعنی اون چیزی که از نظر ما عرفانه. به همین خاطر بیان یه مسائلی رو بسپریم به زمان و اجازه بدیم یواش 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 یک دیدگاهی نسبت به عرفان پیدا کنیم. در تمام این چند ماهی که جلسات تعطیل هستش، اگر خواستیم به مباحث گوش بدین، چون هر سال ما وارد یک مبحث جدیتر و یک لول بالاتر میشیم، هی پله به پله میریم بالا و بالاتر در این دریای مثنوی. گوش بدین، انشالله عمری به دنیا باشه، تمام اینها خیلی واضح جا خواهد افتاد، برای اینکه ما با خیلی از این مفاهیم اصلا آشنایی نداریم. اگر هم آشنایی داریم، آشنایی های روانشناسان است، نه آشنایی های عرفانی. بسیار اینا با هم متفاوتن. به همین خاطر اجازه بدیم که با جلو رفتن یواش یواش خیلی حرفا باز بشه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم امسالم. این دوره هم به سلامتی به پایان رسید. امید به دیدار همتون دارم انشالله در سپتامبر. به خدا میسپارمتون تا سپتامبر.